شام و روز بخیر. نوبج صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان میگوید مردم توقع دارند تا طالبان هرچی زودتر دست از خشونت و خونریزی بکشند. و اظهارات ضد نقیض مقام های امریکایی و ایرانی در مورد سقوط یک طیاره بی پیلوت ایرانی در تنگه ارمز. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تاکید کرد که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اولویت می دهد. تیم الف کرکت افغانستان تیم الف کرکت بنگلادش را با تفاوت 2 شکست داد و بریتانیا توقیف یک کشتی نفتکش خود از سوی ایران را شدیداً محکوم کرد. تفصیل خبرها. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید همه مراکز سی مسدود شده آنها در ولایت میدان وردک امروز فعالیتشان را از سر میگیرند. دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های نهاد کمک کننده شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
نو کاریوال مسئولین بر کلینیکونو تر او اختل شول او قسمن فعالیتونه شروع شول. مکمل فعالیت به دشنبه به ورځنه شروع کیږي.
کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت میدان وردک 77 کلینیک دارد که 42 آن بسته شده بودند. به گفته آقای فهیم این مراکز سی پس از پادرمیانی بزرگان قومی بازگشایی شدند. فعالیت 42 مرکز سی کمیته سویدن در میدان وردک پس از تهدید طالبان مسدود شده بود. زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته بود این مراکز در واکنش به حمله بالای یک کلینیک در ولسوالی دایمیرداد میدان وردک مسدود شدند. در حمله بالای کلینیک دایمیرداد 4 تن کشته شده بودند که گفته می شود یک مسئول طبی طالبان نیز در آن شامل بود. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر نیروهای کماندوی افغان را متهم به انجام این حمله کرد و خواهان تحقیقات جدی در این مورد شد. ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تأکید کرد که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اولویت می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری دیروز در حساب توئترش نوشت: انتخابات به وقت تعیین شده آن برگزار می شود. انتخابات برای حکومت افغانستان یک اولویت است. ما به سوی این انتخابات به پیش می رویم. در این حال نمایندگان گروه بین المللی حمایت از انتخابات افغانستان روز گذشته با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ملاقات کردند. در این گروه بین المللی نمایندگان از سازمان ملل متحد، پیمان ناتو، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن و آمریکا شاملند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل دیروز در صفحه اینترنتی خود نوشت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان اطمینان دادند که انتخابات معتبر و شفاف برگزار می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شود. تیم الف کرکت افغانستان تیم الف کرکت بنگلادش را با تفاوت 2 شکست داد. بازی دیروز آنها یک روزه بود. این دو تیم در استادیوم ورزشی ظهور احمد چادری در شهر چاتوگرام بنگلادش به مسافه هم رفتند. پیش از این تیم‌های الف کرکت افغانستان و بنگلادش 4 بار با هم روبرو شدند. اکنون هم از منطقه و جهان. بریتانیا توقیف یک کشتی نفتکش خود از سوی ایران را شدیداً محکوم کرده و گفته است این اقدام ایران قابل قبول نیست. ظاهراً به نظر می رسد که یک کشتی نفتکش و دیگر بریتانیایی نیز برای مدت کوتاهی از سوی ایران در تنگه ارمز توقیف شده بود. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز گذشته در این مورد گفت که اقدامات اخیر ایران در تنگه ارمز آنها را نگران ساخته. سپای پاسداران انقلاب اسلامی ایران دیروز از توقیف یک کشتی نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز خبر داد. ایران ادعا کرد که این کشتی را به خاطر نقض قوانین بین المللی متوقف ساخته. دفتر رابطه عامه سپای پاسداران ایران با نشر یک اعلامیه گفت شام دیروز یک کشتی نفتکش بریتانیایی به نام استنا امپرو را در ولایت هرمزگان بر اساس درخواست اداره نظارت بحری متوقف ساخته است. شبکه تلویزیونی CNN امریکا گزارش داده که این کشتی نفتکش بریتانیایی 12 سرنشین دارد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی طرح میزبانی از نیروهای امریکایی را در کشورش تایید کرد. هدف این طرح افزایش امنیت و ثبات خوانده شده است. آژانس خبری SPA عربستان سعودی به نقل از سخنگوی وزارت دفاع این کشور گزارش داده که گفته است بر اساس همکاری‌های مشترک میان ریاض و واشنگتن، ملک سلمان طرح میزبانی نیروهای آمریکایی را پذیرفته. با آنکه مقام‌های سعودی جزئیات بیشتر در این رابطه راهن نکردند، اما یک مقام ارشد دفاعی آمریکا به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که شمار از نیروهای آمریکایی و سیستم دفاعی پاتریوت به میدان هوایی شاهزاده سلمان واقع در جنوب ریاض رسیدند. این اقدام در حال صورت گرفته که تنش‌ها میان آمریکا و ایران شدت یافته است و عربستان سعودی رقیب دیرینه ایران در منطقه است. و راموش هرادی نای صدر اعظم کوسوو دیروز از وظیفه‌اش استعفا داد. پیش از این محکمه بین المللی در شهر هاگ هالند اعلان کرده بود که او در جرایم جنگی ضد بشری در جریان جنگ کوسوو دست داشته است. جنگ در کوسوو از سالهای 1998 تا 1999 میلادی دوام کرد. راموش هرادی نای دیروز در پایتخت کوسوو پس از نشست مقام‌های حکومتی این کشور گفت استعفای او با دعوتنامه از سوی محکمه آگ ارتباط دارد. آقای هرادی نای گفت که او به مثابه یک وکیل مدافع کوسوو از خود دفاع خواهد کرد. پایان سرویس خبری. نو و هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. پس از عملات خونین روز پنج شنبه در قندار و دیروز در کابل، حکومت افغانستان میگوید طالبان باید بر اساس خواست مردم دست از خشونت بکشند.
هیله از منگ توقع از خلق و هیله و توقع داده چی اغا کسان چی دوی رهبران طالبان و مشران چی آلت ناسی در خلق و زروینی مختلف ایوادون و سروینی او باید نو دقا بدون بانکی.
طالبان به 42 کلینیک سی مربوط به کمیته سویدن در میدان وردک اجازه اثرگیری فعالیت‌هایشان را داده است. جزئیات تا دقایق دیگر. باشنده های ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب از عدم پروژه های عامل منفع شکایت دارند.
شفاخانه بیاید، دیگه مکتب ها فعال شود، بچه ها در مکتب خوب رفت آمد کنه، امنیت تعمیم شود.
ما به صفت معلم، به صفت یک بلچراغی صدا میکنم برای جامعه جهانی، بیاین که جره آباد بکنین.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان از اظهارات ضد نقیض مقام های امریکایی و ایرانی در مورد سقوط یک طیاره بی پیلوت ایرانی در تنگه هرمز میشنوید. و در نیمه دوم ساعت نخست برنامه هفتوار آشیانه و در پایان برنامه تنظیم مربای مرچ نشر می شود. در مربای مرچ امروز
از ما نسبت به دیگه آرایشگاه فرق داره.
فرقش دیگه چیست؟ موی توام قیچی میکنی؟ دیگه آرایشگاه قیچی میکنه؟
فرقش ایست که دیگه آرایشگاه قیچی خود از کوچه کفروشی خریده، ما قیچی خود از دبی خریدیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز شنبه 29 مای سرطان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 20 مای جولای 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. گزارش نخستی برنامه را با این پرسش آغاز میکنیم که آیا با دوام عملات طالبان تلاش ها برای صلح در افغانستان نتیجه میدهند؟ صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییترش نوشته طالبان به طور مکرر مسئولیت کشتار ملکی ها را به عهده می گیرند و متحدان حکومت افغانستان از این اعمالشان باید با آنها خاطر نشان کنند. همزمان با این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته نظریه طالبان تغییر نکرده و به تروریسم دوام می دهند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در اشاره به حمله طالبان در قندهار در حساب تویترش نوشت این حمله نشان دهنده ادامه قساوت و تشدد گروهی طالبان است، گروهی که تعدادی از اعضای آن در گفتگوهای شرکت دارند که به هیچ جای نمی رسند. در حمله شام روز پنجشنبه بر قماندانی امنیه قندهار 11 نفر کشته و 83 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان مسئولیت حمله را با دوش گرفتند. از سوی هم کابل دیروز شاهد انفجار در نزدیکی پوانتون کابل بود. هرچند طالبان مسئولیت این انفجار را با دوش نگرفت، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در فیسبوک خود نوشت این حمله نشان می‌دهد که طالبان نظریه تروریستی خود را تغییر ندادند. او دیروز گفت پس از چند مرحله گفتگوی صلح در دوحه پایتخت قطر میان طالبان و هیئت امریکایی چنین حدس و گمانها می رفت که نظریات آنها تغییر کرده است. با گفته آقای عبدالله دوام خشونت مشخص ساخت که طالبان در افغانستان با آینده عاری از خشونت هیچ باور ندارد. سوال در اینجاست که آیا از نظر حکومت افغانستان تلاش های جاری صلح بی نتیجه خواهد بود؟ صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز به رادیو آزادی گفت
توقع
حکومت و توقع همه مردم این است که کوشش های صلح نتیجه بدهد و در چند هفته دیگر نتایج آن را ببینیم. نتیجه آن این است که حمله بر مردم و جنگ در افغانستان پایان یابد. آقای صدیقی افزود حرف و عمل طالبان با هم یکی نیست. او افزود آنها از یک سو مسئولیت حمله بر تاسیسات ملکی را به عهده می‌گیرند و از جانب دیگر با کشورهای منطقه و جهان گفتگوی صلح را به پیش می‌برند. در این حال تاشکند تایمز روزنامه انگلیسی زبان ازبکستان روز دوشنبه در گزارش گفته که شهر سمرقند این کشور میزبان گفتگوهای بین الافغانی آینده خواهد بود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ازبکستان گفتگوهای دوم بین الافغانی صلح در ماه آگوست برگزار می شود، اما کدام موعد معین اعلان نشده است. در این میان صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی گفت آنها در مورد گفتگوهای بین الافغانی در سمرقند ازبکستان معلومات ندارند، اما افزود
شمار از کشورهای هست هم در منطقه و هم در بیرون از منطقه که میخواهند که حکومت افغانستان در خدمت راه‌اندازی بعضی از شخصا کمک و همکاری بکنند. ما امیدوار هستیم که تلاش ها بالاخره نتیجه بده که جنگ ختم شود در افغانستان و طالبان از جنگ دست بکشند.
همزمان با این وزارت خارجه ازبکستان دیروز تایید کرد که عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه این کشور در دیدار با زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح در واشنگتن درباره صلح افغانستان صحبت کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان آقای کاملوف برای اشتراک در نشست آزادی‌های مذهبی اقلیت‌ها عازم واشنگتن شده بود. در اعلامیه آمده که خلیلزاد و کاملوف در مورد تلاش‌های صلح افغانستان و اهمیت دیالوگ‌های بین الافغانی بحث کردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همانطور که در خبرها نیز شنیدید، فعالیت 42 مرکز صحی کمیته سویدن در افغانستان در ولایت میدان وردک پس از بسته شدن از سوی طالبان امروز از سر گرفته می شود. طالبان دیروز به این نهاد خیریه اجازه فعالیت قسمی را دادند. با مسدود شدن 42 کلینیک، نزدیک به 6000 مریض روزانه از عرضه خدمات صحی در میدان وردک محروم بودند. همکار مقیم نایب مصاحبه را با دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های کمیته سویدن در افغانستان انجام داده و نخست از او پرسیده که آیا فعالیت مراکز صحی این کمیته امروز آغاز خواهند شد؟
بله، او کلینیکایی که 24 ساعته فعالیت دارن، فعالیتشون آغاز شد و انشالله روز شنبه فعالیت ها به شکل مکملش آغاز میشه.
خب شما غیر از ولایت میدان وردک دیگه کدام ولایت فعالیت دارین؟
ما در 14 ولایت فعالیت داریم، اما او فعالیت بیشتر ارتباط به دیگه برنامه ها میگیره. برنامه تعلیم و تربیت، برنامه بازسوانی معلولین است، برنامه انکشاف رساحات. در بخش صحت هم در 4 ولایت دیگه فعالیت داریم. او فعالیت متمم فعالیت های صحی است، به این معنا که ما اوج آموزش برای زندگی صحتمند داریم، صحت مکاتب داریم، همچنان ما مکاتب تربیت قابله و نرسا را داریم.
بله، 4 ولایتی را که شما یاد کردین کدام ولایت است؟
این ولایت لغمان، ولایت سمنگان، بلخ و میدان وردگ است.
دکتر صاحب، کلینیک شما کمکای سویدن،
بله.
از کدام سال فعالیت شروع کردن در افغانستان؟
وضاحت ضروری است، بعد از سال 2002 همه کلینیکا که قبلا توسط انجیو ها به پیش برده می شد ای به وزارت صحت عامه سپرده شد و در سال 2003 در حدود 187 کلینیک کمیته سویدن هم به وزارت محترم صحت عامه سپرد. بعد از او معمول قسم است که صحت هر ولایت به مزایده گذاشته میشه و همه انجیو به او رقابت میکنند و تطبیق عرضه خدمات صحی از سال 2003 تا امروز در چارچوب یک قرارداد دو جانبه با وزارت صحت عامه مسئولیت تطبیقش به دوش کمیته سویدن است در ولایت وردگ.
و در قسمت برنامه های دیگه که گفتین در 14 ولایت دیگه راه اندازی شده، در او هم فعالیتتان از امو سال آغاز شده؟
فعالیت کمیته سویدن در افغانستان از 1382 آغاز شده. ابتدا ما در بخش صحت و تعلیم و تربیت فعالیت خود آغاز کردیم و بعد از او باز در سال 90 برنامه بازسوانی معلولین و انکشاف رساها را اضافه ساختیم. ولی بعد از روی کار آمدن دولت نو در سالهای 2001 ما آهسته آهسته عرضه خدمات کاهش دادیم. در سال 2003 ما تقریبا در حدود 4.5 مکتب هم به دولت تحویل دادیم، برعلاوه 187 کلینیکی را که تحویل دادیم. ما به عوضش فعالیت ها را در ساحات آغاز کردیم که در اوج دولت یا دسترسی نداشت، هم بسیار دوردست و روستایی بودند. بعد از او ما فعالیت‌های را آغاز کردیم که متمم فعالیت‌های دولت باشد. پس زیادتر تمرکز ما روی تقوی خدمات صحی مادر و طفل بوده.
ما حوادث آخر شو از شما میپرسیدم که چگونه روابط با گروه های مخالف از جمله طالبان دارین؟
هر کدام تغییر سیاسی که در افغانستان آمده تأثیر روی بودن و نبودن ما نداشته و همه برنامه های ما را که طرح‌ریزی میکنیم در مشوره نزدیک با مردم افغانستان او را طرح‌ریزی میکنیم. پس امی باعث این شده که ما بتانیم در ولایت های امن و ناامن فعالیت های خود داشته باشیم، اما بعضی اوقات بعضی مشکلات بنا به بعضی دلایل به پیش می آید و منتج به توقف فعالیت ها به شکل موقت می شن. اما بعدا مردم متنفذین قومی، بزرگان قومی این مشکلات با جناهای درگیر در جنگ ما را یاری می رسانه که مشکلات حل شود. در امی کلینیکایی که در ولایت میدان وردگ هم بسته شده بودند، بسیار زیاد متنفذین و بزرگان قومی نقش خود بازی کردن، با طالبان تماس بودند که بالاخره کلینیکا منتج به باز شدن شد.
دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های کمیته سویدن در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه مربای مرچ در نیمه دوم ای ساعت پخش میشه، فراموش نکنید. تعداد از باشنده های ولسوالی بلچراغ ولایت فوریاب میگویند آنها از برخی خدمات به مانند داشتن سرک قیر، کلینیک های مجهز و آب آشامیدنی محرومن. به گفته آنها در 18 سال گذشته دولت کمترین توجه در این عرصه برای آنها نداشته. ولسوالی بلچراغ برای مدت 1 سال در تصرف کامل گروه طالبان مسلح قرار داشت و اخیراً مرکز این ولسوالی به کنترل دولت درآمده. جزئیات بیشتر از اکرام کرم میشنوین که از فاریاب گزارش فرستاده.
برق، سرک قیر و اینترنت واژه‌های ناآشنا برای باشندگان ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب می باشد. شماری از آنان می گویند در مدت یک دهه گذشته شاهد خدمات دولتی و غیر دولتی در این ولسوالی نبوده اند. طبق گفته ایشان جنگ خانه ها و آبادانی های این ولسوالی را گرفته است. حاجی محمد و حبیب الله دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند.
اولا سرک برق بعضی همون جا که بمبارو شد خونه ها بسیار جا که تخریب شده ما اینا را میخواهیم. دیگه مشکل ما این است که ما بگویم که آیا ما بر ما یا دولت یا طالبی مشکل نیست بر ما، تنها مشکل ملت حل شود یا شفاخانه بیاید، دیگه مکتب ها فعال شود، بچه ها در مکتب خوب رفت و آمد کنه، امنیت تعمیم شود، مشکل مردم ما در این همه گپ
طالبش بیاید محمد برایت هستیم، دولت به محمد برایت هستیم، چه اشتکای محمد بیخم روزم مریض است، این شفاخانه هم دوا نیست، حال محتره یک وقت بود 300 روپیه کرای محمد بود، امروز 500 روپیه کرای محمد است، یک وقت می آمدم از میمنه تا بچراغ 2-9 ساعت می آمدم، امروز از 6 ساعت را است، این حال محتره گرم می آید، محمد از همه دولت خواهش می کنم کم راه را واز کنه، هم مردم اوبر مردم بیای حال دیر از پیش یک کیلو باذنجان 15 روپیه بود، امروز برین خودتان پرسان کن یک کیلو باذنجان 50 روپیه است.
در همین حال نقیب الله فایق والی فاریاب در سفرش بر ولسوالی بلچراغ با تایید عدم توجه حکومت در 18 سال گذشته به این ولسوالی به رسانه ها گفت من بعد تمامی ادارات در اینجا فعال شده و برای مردم خدمات ارائه خواهند کرد. این در حالی است که کار برخی پروژه ها به شمول 13 باب مکتب، توانمندسازی زنان و سرک بلچراغ میمنه در اینجا افتتاح گردید.
شما مردم چرا قبول کنین دیگه اینجا جای برای زندگی نیست. 18 سال من نمیفهمم که قپول و این رئی جمهور و والی و ولسوال و اینا چی کار میکردن. یک دو تا خرابه به نام ولسوالی نامشان ماندن. تنها ولسوالی نه، اون ریاست سارامولی ابتدایه و محکمه و کل از اینا 3-4 دفتر در داخل یک اتاق. بنان دیگه دیگه هیچ کار توجه نشده. این قابل قبول نیست. همین رقم وضع اقتصادی تانا ببینین که هیچ برای خوردن و هیچ برای زندگی وجود نداره. ما با صفت والی نه، با صفت یک بلچراغی صدا میکنم برای جامعه جهانی بین که جرا آباد بکنین. یم خود جزء گوشه افغانستان است. همین مردم هم خود رای دادن. همین مردم هم خود انسان هستن، افغان هستن. و در عین حال برای حکومت افغانستان با وزیر صاحب که بودجه دارن، امکانات دارن، بیاین ببینن بدترین حالت این مردم داره.
بلچراغ از لحاظ موقعیت از ولسوالی های مهم و استراتژیک فاریاب محسوب شده که ولسوالی های پشتونکوت، گرجیوان و درزاب جودجان را با هم وصل می کند. این ولسوالی بیشتر از یک سال در کنترل کامل گروه طالبان بوده و در 4 هفته گذشته مرکز ولسوالی آن به کنترل دولت درآمده بود و عملیات های موسوم به شاهین 130 هنوز هم به خاطر گسترش ساحات حاکمیت دولت در این ولسوالی جریان دارد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشون.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند، همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
نشریه دفنس پست به حمله روز جمعه در نزدیکی در ورودی پوهنتون کابل تمرکز کرده است. در این حمله 8 تن جان دادند و 33 تن دیگر زخم برداشتند. به نوشته نشریه این حمله در حال رخ داد که رویدادهای خشونت آمیز در سرتاسر افغانستان افزایش یافته و همه روزه شمار از غیر نظامیان در حملات گوناگون قربانی می شوند. در ادامه آمده است کابل پایتخت افغانستان همه روزه در سطح خیلی بالا با خطر حمله طالبان مسلح روبرو است. دفنس پست می افزاید تندروان حضورشان را در افغانستان در حال گسترش دادند که ایالات متحده می خواهد شمار از نیروهایش را برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حملات شورشیان در افغانستان حفظ کند و در عین حال با طالبان هم به توافق صلح دست یابد. روزنامه واشنگتن پست در مورد سفیر افغانستان در روسیه مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، هنگامی که لطیف بهاند ادبیات روسی را مطالعه کرد، درد در دلش زنده شد. واشنگتن پست می نویسد آقای بهاند به خاطر شخصیت های کتاب ها متاثر نشد، بلکه برایش دردآور بود که چرا این گونه آثار به زبان پشتو ترجمه نشدند. در ادامه آمده است سفیر افغانستان در مسکو هنگامی که روی بحران افغانستان با روسیه مشغول بحث نباشد آثار را ترجمه می کند. واشنگتن پست به این هم پرداخته که در حال حاضر لطیف بهاند مشغول ترجمه ناول جرم و سزا که توسط فیودور داستایوفسکی نویسنده شناخته شده روسی زبان نوشته شده مشغول است. روزنامه این را هم نوشته که سفیر افغانستان تمامی آثار ترجمه شده اش را به پوهنتون‌ها و کتابخانه های می سپارد که به آن نیاز دارند. نشریه اکونومیست به مصارف گزاف عروسی ها در افغانستان به ویژه در کابل توجه کرده است. به نوشته این نشریه، ساختمان های چراغان با فرش های ابریشمی، سقف های آراسته و دیوارهای مرمرین کابل را زیبا ساخته است. در مطلب از سالون عروسی استقلال یادآوری شده که گنجایش 8000 تن را دارد و 5000 توقفگاه موتر در آن در نظر گرفته شده است. به باور اکونومیست رنگ و رونق مراسم عروسی از سال 2004 تا 2014 میلادی در افغانستان خوب بود، اما با کاهش کمک‌های بین‌المللی این گونه مراسم هم کمتر از گذشته شد. در ادامه آمده که در یک محفل عادی عروسی در افغانستان 1000 مهمان اشتراک می‌کنند که علاوه بر غذا برایشان نوشابه‌های انرژی هم داده می‌شود. با تخمین نشریه خانواده داماد تنها برای غذای محفل تا 9000 دلار می پردازد. اکونومیست نوشته در کشور فقیر مثل افغانستان که عاید ناخالص داخلی سرانه 520 دلار است، برخی از دامادها هم مانند اظهر که از کانادا به کابل آمده میگویند به فکر پول نیستند و میخواهند تا همه چیز در مراسم عروسیشان بهترین باشد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ادعای مقام های ایرانی شدیداً پاسخ داده و گفته که بدون شک نیروهای نظامی کشورش تیاره بی پیلوت ایرانی را سقوط داده است. پیش از این حکومت ایران ایره رد کرده که گویا کشتی جنگی امریکایی در تنگه ارمز تیاره بی پیلوت ایرانی را سرنگون کردن. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مقام های ارشد ایرانی در ارتباط به سقوط تیاره بی سرنشین این کشور در تنگه ارمز پاسخ شدید داده است. پیش از این حکومت ایران رد کرد که گویا کشتی جنگی امریکایی در تنگه هرمز تیاره بی پیلوت ایرانی را سرنگون کرده و از بین برده است. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز جمعه در سخنرانیش در قصر سفید این سخنان مقامهای ایرانی را رد کرد و در این باره گفت هیچ جای شک نیست که ما آن را نزده باشیم. آقای ترامپ تاکید کرد که تیاره بی سرنشین ایران بر فراز دو کشتی نو یو اس اس بوکسر در منطقه زرمیتری در پرواز بود و تهدید ایجاد کرده بود. در این حال جان بولتن مشاور امنیت ملی امریکا به این سخنان اضافه کرده که آنها شک ندارند که این تیاره بی پیلوت ایرانی بود. اما عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران دیروز در حساب تویترش نوشت که نه در تنگه هرمز و نه در جای دیگر کدام تیاره ایرانی سقوط داده شده است. یک سخنگوی نیروهای مسلح ایران دیروز جمعه گفت همه تیاره های بی سرنشین این کشور سلامت به پایگاه خود برگشتند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز گفت آنها حق دارند که از مردم، تأسیسات و منافع خود دفاع کنند. آقای ترامپ از همه کشورها خواست که ایران را محکوم کنند، زیرا به گفته او این کشور آزادی راه ترانسپورتی بحری و تجارتی بین‌المللی را به خطر مواجه کرده است. در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت او از سقوط تیاره بی پیلوت کشورش خبر ندارد، اما واشنگتن را متهم کرد که خود و برخی دیگر کشورها را در یک گودال می اندازد. از سوی دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا که در شهر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین است از ایران خواست تا با میز مذاکره بنشیند. واشنگتن در ماه می سال 2018 از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با 6 کشور مقتدر جهان خارج شد. پس از آن روابط میان تهران و واشنگتن پرتنش شد. بر اساس موافقتنامه ایران در بدل رفع تضییرات بین‌المللی برنامه‌های هسته‌ای خود را کاهش می‌داد. اما زمانی که آمریکا از این توافق خارج شد، تضییرات بر ایران را از سر گرفت و افزایش داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تاکید کرد که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اولویت می‌دهد. تیم الف کرکت افغانستان تیم الف کرکت بنگلادش را با تفاوت 2 دیروز شکست داد. بریتانیا توقیف یک کشتی نفتکش خود از سوی ایران را شدیداً محکوم کرده و گفته است که این اقدام ایران قابل قبول نیست. این رویداد در تنگه ارمز به وقوع پیوسته. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی طرح میزبانی از نیروهای آمریکایی را در کشورش تایید کرده. صدها تن در آلماتی دومین شهر بزرگ قزاقستان دیروز به یاد بود از قتل دنستین قهرمان المپیک کشورشان گرد هم آمدند. و راموش ارادینای صدر اعظم کوسوو دیروز از وظیفه‌اش استعفا داد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار ما. نخست برنامه آشیانه نشر می شود و در پایان برنامه تنزی مربای مرچ را فراموش نکنید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا مقایسه کردن خود، اولاد و زندگی با دیگران خوب است؟
مقایسه کردن به نظر من کار درست نیست. هر کس منحصر به فرد خود است.
چرا بعضی ها خانواده خود را با دیگران مقایسه می کنند؟
مقایسه به خاطر ازی خوب است. باید کل یه چیز باشنی؟
پیامت های مقایسه زندگی خود با دیگران چیست؟
زندگی خودم مقایسه میکرد با همشیریش با کسای دیگه تا ای اندازه که نفر خودکشی کرد خود اعدام کرد.
این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم که چرا برخی مردم خود و یا خانواده خود را با دیگران مقایسه میکنند. مقایسه زندگی خود با دیگران چی مشکلات را در بین فامیل شخص مقایسه کننده به میان میآورد؟ در رابطه با موضوع علاوه بر گزارش نظر تعداد از مردم عام را هم گرفته ایم و در اخیر برنامه پیرامون موضوع پارچه تمثیلی نیز داریم. من رویا مدونی برنامه را برایتان تقدیم می کنم. در آغاز گزارش را از مهری انوری تهیه کننده برنامه می شنویم.
دوستان گرامی، روانشناسان میگویند مقایسه نمودن خود با دیگران در بعض اوقات خوب است که جنبه مثبت داشته باشد و در این صورت می توانیم یک فرد را با فرد دیگر و یا وسایل زندگی خود را با دیگران مقایسه نماییم. اما اغلب افراد عادت دارند تا دائما خود را با دیگران مقایسه کنند و همیشه از کاستی های خود و نزدیکان خود بگویند و جنبه های مثبت که دارند را نادیده می گیرند. لیلما کارمند یکی از دوایر دولتی در مورد موضوع مقایسه کردن مثبت و منفی چنین توضیح می‌دهد.
بسیاری جایا دیدیم مثلا که اولاد خدا با دیگرا مقایسه کرده، ولی ما خودم شخص دی کار هیچ وقت نکردیم. با مقایسه کردن هیچ وقت کار پیش نمیره، به خاطر که تا اولاد لج میکنه، میگه اولادت مستم یا او. تو اگه میتونی که مثلا مرا دیگرای خوب را نمایی کنی، مرا تشویق کو. خیر بچیم، آفرینت، این دفعه این کار کردی، از این کدق باز خوبترش میکنی. اگر از دیگرا را مثال برش بتیم، اونمو باعث میشه که اولاد آدم دختر یا بچه تکلیف از ها برش پیدا میشه، مثلا یکوان حساب دیگه برش پیش میشه، حتی خودش پیش خود فکر میکنه که مثلا چی ما کمبودی دارم که مادر میکاره میکنه.
دیده شده است برخی افراد در خرید وسایل و داشتن آن مداوم در حال مقایسه کردن خود با دیگران هستند و از صدمات اقتصادی و فشار روحی بر خانواده وارد می کنند که موجب رنجش و دوری عاطفی خانواده خود می شوند. نثار احمد باشنده کابل از همسایه خود قصه می کند که از مقایسه زندگی خود با دیگران با بسیار پیامد بد روبرو شده است.
خودم یک چند روز پیش یک کس را از یکی از فامیلا را که همراه خانمش شریک زندگیش مشکلات های را داشت، شوهرش روزمزدوری میکرد، کار میکرد روز 300 افغانی و هم مصرف روزانه از او میشد، از او بالاتر واسه از او نمیرسید و خانمش که بود بسیار توقع زیاد داشت، واسه توان و مردکه نمیکشید برش. 100% زندگی خودم مقایسه میکرد، خانم از او تقاضای بسیار زیاد داشت، مثلا میگفتم شیره ما یا بیادرت کارش خوب است، اونم شیره ما خوش نگاه میکنه، دو بیدرا دو هم شیره را گرفته بود، دیگه تو خوب نیستی یا وزر و روزگار اقتصاد تو خوب نیست، از او خوب است، او هم شیره من تو یک لباس میپوشم، من نمیتونم، و اون تو مثلا میرن شار چکر میزنن، چیز خوبش میخورن، من نمیخورم، به می خاطر یکان مشکلات های است. 100% زندگی خودم مقایسه میکرد با هم شیرهش با کسای دیگه که مثلا وضع روزگار اقتصادشان خوب بودن، بین می خاطر یکان مشکلات های هست، بینشان جنگ و دعوای گپا بودن تا ای اندازه که نفر خودکشی کرد، خود اعدام کرد، اعدام به ای خاطر کرد که وست توانش نمی رسید، خواهشات زنش بسیار بالا بود، دختر می گفت نمرد نگاه کرد نمیتونی طلاق بده، مردکه طلاقش نداد، خودکشی کرد.
ارسطو یکی از فیلسوفان جهان 2000 سال پیش در مورد مقایسه افراد و زندگی آنان چنین ابراز نظر نموده است که انسان‌ها مانند آینه یک دیگرند که می‌توانند یک دیگر خود را ببینند و نظر به افکاری که دارند می‌توانند از آن برداشت مثبت یا منفی نمایند، که مقایسه مثبت انسان را به اوج موفقیت می‌رساند و مقایسه منفی پیامدهای خوبی در پی ندارد. حشمت الله مامور یکی از ادارات دولتی میگوید مقایسه کردن کار خوب نیست و من هیچ وقت فرد را با فرد دیگر مقایسه نمی کنم.
مقایسه کردن به نظر من کار درست نیست. هر کس منحصر به فرد خود است که مثلا کی چه قسم یک شخصیت است. هر کس یک روش در زندگی خود، در افکار خود، در مفکوره خود، خودش یک روش خود خاص خود داره. کنول تر استعداد در وجود خود داره که شاید ما از اون آگاه باشیم، ولی که نما یک وقت اگر باز ما متوجه شیم که شاید از کسی که ما را به اون مقایسه میکنیم خیلی یک فرد بالا باشه. اولاد ما چقدر یک سویه داشته، ولی که ما زدیم سویه از او را پایین آوردیم و او را سرده ساختیم، تهدیدش کردیم، او را با او مقایسه کردیم، اصلا کار خوب نیست. اما با یک چیز درست است که مثلا مقایسه با یک کدیش میتونیم که فلانی اول نمره است یا در مکتب، رقابت عبارت از رقابت سالم باید باشه. تو می کوشش بکن که با اول نمره برسی، تو کوشش بکن که با وزارت برسی اگر میخوای، اما این رقم درست نیست که مثلا فلانی بلدنگ داره.
وحید الله واحدی باشنده شهر کابل میگوید ما نباید آنچی را که داریم با چیزهایی که دیگران دارند مقایسه کنیم و نباید داشته های خود را ناچیز بدانیم. وی به این باور است که معمولا افراد داشته های خود را نسبت به داشته های دیگران کم ارزش جلوه می دهند و آن را به مقایسه می گیرند، که این خود سبب مایوسی خودش و خانوادهش می شود. اما اگر در بعضی موارد از مقایسه داشته های دیگران به شکل الگو یاد نماییم بهتر است.
میشه در خانواده در مثال ما بگیم که به فرزند خود بگیم که فلان از فکر در درس در صرف لایق است و روزگارش خوب است، این یک الگو میشه، اون را شما الگو قرار بدین و شما هم کوشش بکنید که به او خود برسانید. اگر این تا بگیم که بزرش بگیم که برو تو چیده نمیفهمی و از فکر بچه خالیت یا بچه کاکایت بهتر است، خوب است، کوشش میکنه، دیگه حتما به روح روان زود تاثیرات منفی داشته باشه، به خاطر که او مایوس میشه، وقتی که مایوس شد علاقه مندیش به درس دیگه هم کمتر میشه. باید ما به شکل مقایسه نکنیم، الگو بدیم یا مقایسه مثبت باشان بگیم که الگو گفته میشه.
برای روشن سازی عوارض مقایسه کردن بر افراد و تاثیرات آن در زندگی با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان و مشاور خانواده صحبت نمودیم. وی در مورد مقایسه بین افراد اشاره نموده گفت:
مقایسه کردن و به شکل مقایسوی دیدن یکی از دلایل بزرگ اعتماد به نفس پایین است. متاسفانه باید بگویم که افراد تا آخر عمر خود مقایسه خواهد کرد، به خاطر که تا آخر عمر یک کس هست که از اینا کده بلندتر و بهتر تر باشه. دومی که انرژی زیاد انسان ها میاد به مقایسه ها، به وجهی که صعود کنه، بالا برند، پیشرفت بکنن، این جمعه اینو مشغول میشن با برادر خود و کاکای خود و دخترای کاکا و بچه ماما و اینا مشغول میشن، مصروف میشن و انرژیشان متاسفانه ضایع میشه. سومین موردی که مقایسه نمیشه، یعنی اگه شما بخواید دائم العمر مقایسه کنین، مقایسه نمیتونین. وقتی نتونستن مقایسه کنین، مجبور میشین پناه ببرین به حسادت، پناه ببرین به رقابت، پناه ببرین به دشمنی، پناه ببرین به ادرزادگی و بدبختی و جنگ و جدل و اینا. بالاخره آخر مقایسه جنگ است، جرم است و جنایت است و زندان است.
برنامه خانوادگی آشیانه که شامل مسائل اجتماعی می شود، برای حل مشکلات اجتماعی و خانوادگی در این برنامه ما کوشش می کنیم تا نظریات مردم، آگاهان امور، روانشناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی را با خود داشته باشیم. این برنامه از رادیو آزادی نشر می شود.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظر عده‌ای از مردم را گرفته ایم که مقایسه کردن میان افراد کار درست است یا نه؟ میشنویم که مردم در این مورد چی نظر دارند؟
نام خودم شازیه باشنده چلستون. مقایسه به خاطر خوب استم. مثال اولاد ما باش میبینم میگه که مادر این بچی فلانی سه که کمروزم در فوتبال رفت دایی رفت، یعنی ما چرا نرمن؟ خوب استی کار خوب است کدام بدی نداره، باید کل یک چیز باشنی. ما باتان قرض میکنم شما خدا مقصد در جای برسانی نه.
رئیس فامیل باید همی مقایسه کنه. ما خودم میگم مثلا اولاد خدا که همی درس بخونه تعلیم کنه، گرچه اولاد زور را میتن که شما یه گپ بر ما میزنه کار میکنن، مادر اولادام میگه برشان که ما درس بخونیم، بچه کاکایتان است که در کجا رسید شما متعقب ماندین.
دوستان گرامی، اکنون توجهتان را به پارچه تمثیلی که در رابطه با موضوع تهیه شده است جلب میکنیم. در این پارچه همکاران ما هر یک شاه محمد نوران، صدیقه بشردوست و راتب ندیم در آن نقش اجرا کردند.
این آمدم صبر کو. سلام بابی فرید، بخیر آمدی؟ بت سوداره که مانده شدی، چرا که تو خو یک زرگک نازدان هستی، زود کده مانده میشی. موارخ سخسر نیستی که تمام روز کار میکنم خم ابرویم نمیشه.
هی کاش یک ذره بچه تام یاد بیتی که کار یاد بگیره. تمام روز در اون موتاق خود افتیده. ما چیم که چی میکنه ای بچه؟ درس خو هر کس میخونه، ایتو خو نیست که خودا مصروف یک کار بسازه و بس.
چی بگویم، تو هیچ از گپایت نمیفتی. مرغ تو یک لنگ داره، همیشه اینه میگپ در سر زبانت است که بچه فلانی تکت، بچه فلانی تکت، او یک کار میکنه، او یک کار میکنه. ما چم که برای چه مرا چی بلا زده؟ آخر از برای خدا یک کم فکرت بگی او مردکه. با می گپایت خوی بچه ما خدای ناخواسته خراب میشه.
برو زن، این قضیات گپ نزن، بچه را صدا کو که کارش دارم.
خوی اینو صدایش میکنم. فرید بچیم بیا جان مادر که پدرت کارت داره.
خو مادر جان اینم میایم.
سلام پدر جان، چیزی میگفتی؟
چی میگفتم؟ ایگه میگفتم که تمام روز خورده و خو هستی، چرا یک کار پیدا نمیکنی؟ او بچه نورگل همسایه رو بیبی که چه قسم کار میکنه، زندگیشانه بیبی که چه قسم بسویه است. ما هم دلم خوش است که بچه دارم. واه واه واه
پدر جان، ما خو هنوز مکتب خلاص نکردیم، چی کار پیدا کنم؟ باز پدر از او تاجر است، او همراه پدر خود میره و کار میکنه.
برو صدقی بچه مردم شوی، حیف و گرولیکی که مادر سر تو خورده. ما که تو را میبینم مکتبم که خلاص کنی، اینمی چیزی که هستی و هستی. او بچه مردم است که صد تای تو را تا لب دریا میبره و تشنه پس میاره، مثل بچه نورگل اینه سایکو.
درست است، اینه رفتم ما پیش بچه نورگل که کار پیدا کنم. فرید خیرت است؟ چا تو رو ور خطا هستی.
وای تو ایسو بیا. وای وای وای. تو چی بدتری داری که تو هر دفعه تو رو با من مثال میدنه؟ تو چی بدتری داری از من؟ بگی. بگی خوار خوارت میکنم یا وای.
مردم مردم. او خدا جان مردم.
بچه مردم که تو جان خوزد وی. من فهمیده بودم که مخایزه تو با بچه نورگل آخر طرف همی حال روز میرسانه. این حال بیا با مرده که پرکو که بچه ایت بچه حال روز گرفتار شد.
شنونده های عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان گردید. تا برنامه آینده شاد و موفق باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. یکی از مرتبان های مربای مرچ با خود آوردیم و قاشق قاشق به شما میخورانیم. مربای مرچ ما به صحتتان ضرر نداره، بدون کدام تشویش نوش جان کنین. کسایی که کارهای خلاف میکنه، خوردن مربای مرچ فشارش یا پایین میکنه یا بالا. خدا ما و شما را مفسد و خلافکار نسازه. به امی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچ باز میکنیم و به شما میخورانیم. در شروع سر بر ریاست اوراق اوراق میزنیم. خبر شدیم که یکی از مامورین این ریاست چند شو میشه که خانه نرفته و شو در دفتر سپری کده. ای که چرا؟ اینه بشنوید.
این مامورینه که چیز نگفتی باز نتر میکنن. ایران میمانی که تیر قم پرسونل
سایب مره کرداشن سیب.
بیا بیا داخل بیا
سیب. خیرت خواهر سیب، من نفهمیدم یک قسم سیب
کارتا میکنی باز میگی که سیب خیرت است.
سیب چی گپ شده سیب؟ خودم راستی اگه من خبر باشم سیب
چی گپ شده باشه دیگه. خودت اول بر من بگو که این دفتر است یا کوتی سرای؟
سب ای خو واضح است که دفتر است. سب خیرت خواه سب، من نفهمیدم سب.
دفتر که هست میایی و دفتر سر کوچ شب تیر میکنی. اینجا هتل است، کدام سرای است؟